بخش 35. آیادی راسپوتین دربار پهلوی.
پس از مرگ ارنست فرون، تیمسار دکتر عبدالکریم عیادی در دربار محمد رضا همان نقشی را به عهده گرفت که قبلا پرون عهده‌داران بود و به حق بیش از پرون به لقب راسپوتین ایران شهرت یافت. تفاوت عیادی با پرون این بود که او مؤدب بود و مانند پرون با خشونت رفتار نمی کرد. در زمان ثریا که پای بختیاری ها به دربار باز شد، مدتی حضور من کمتر گردید، ولی عیادی موفق شد نظر مثبت ثریا را جلب کند و خود را به طرز کاملا موفقیت آمیزی در جمع بختیاری ها جا دهد. پس از آن عیادی همواره در زندگی خصوصی محمد رضا و زنان و اطرافیانش رسوخ داشت و هر اطلاعی که ممکن بود کسب می کرد و رساندن آن هم به انگلیسی ها آسان بود، زیرا همیشه چه در خانه محمد رضا و چه در خانه دوستان عیادی و چه در مهمانی ها عنصر مطلوب سفارت و رئیس MI6 سفارت حضور داشت، به علاوه شاپور جی که مکمل اعضای سفارت بود. بنابراین در دوران عیادی انگلیسی ها برای اطلاع از زندگی خصوصی محمد رضا به من نیاز نداشتند و ارتباطشان با من یا برای کسب خبر بود و یا ایجاد تسهیلات برای کسب خبر که برای من کاملا میسر بود. شاپور جی در ملاقاتهایشان گاهی این موضوع را عنوان میکرد. به این ترتیب ببینیم که در زندگی خصوصی محمد رضا از کودکی ابتدا خانم ارفع و سپس ارنست پرون و بعد عیادی در تمام جزئیات حضور داشتند و در زندگی خصوصی رضا شاه هم همیشه سلیمان بهبودی حضور داشت. عیادی کی و چگونه وارد دربار شد و میزان نفوذش تا چه حد بود؟ علیرضا برادر تنی محمد رضا و تنها برادر تنی او، یک فرد وسواسی و منزوی از خانواده در حد مریض بود که نمیخواست حتی با نزدیکترین کسان خود مراوده داشته باشد. در هیچ یک از مهمانی ها حتی خصوصی شرکت نمی کرد و اگر در مواردی لازم بود که شرکت نماید، پس از چند دقیقه مهمانی را ترک می کرد. او با یک زن فقیر لهستانی از همان نوع که در زمان جنگ تعدادی را به تهران آوردند در پاریس ازدواج کرد و از او یک پسر داشت به نام علی پاتریک که تصور میکنم هنوز در ایران باشد. علیرضا همیشه خود را مریض تصور میکرد و همین حالت در محمد رضا هم بود. او نیز هر لحظه تصور میکرد که میکروبی به او حمله کرده و بدون پزشک یک لحظه نمیتوانست زندگی راحتی داشته باشد. پس محمد رضا و علیرضا هر دو دارای یک مرض بودند که میتوان آن را میکروبوفیا، یعنی ترس از میکروب، به طور دائم و در تمام مدت شبانه روز و برای تمام عمر نامید. در چنین مواقعی محمد رضا اگر پزشک حضور نداشت او را احضار می‌کرد و تا دکتر برسد از من و از هر فردی که در دسترس بود، حتی از پیش خدمت‌ها، سوالات گوناگون می‌نمود و لازم بود به او گفته شود که به هیچ وجه چنین میکروبی به شما حمله نکرده. با این جواب او تا اندازه‌ای راحت می‌شد، ولی مدت آرامشش کوتاه بود و دو مرتبه ناراحتی شروع و سوالات هم شروع می شد. علیرضا نیز همین مرض را داشت، ولی مرض او با عدم معاشرت کامل توأم بود. او تمام زندگی خود را در کوه ها به شکار می گذرانید و فقط یک نفر را دوست داشت و او حسن شکارچی بود. از مأمورین مراقبت شکارگاه سلطنتی بود. فردی بی سواد که باید شب و روز با علیرضا باشد. با تنها فردی که با علاقه ساعتها صحبت میکرد همین حسن شکارچی بود. بیماری محمد رضا و علی رضا بیماری روانی بود. در حاشیه باید بگویم علت این که علم پزشکی از بیماری های روانی و فکری آمار و شناخت دقیق ندارد، عدم اظهار بیماران است. بسیاری که دچار امراض روانی خفیف هستند، چون اجتماع آن را بد میداند اظهار نمی کنند و حالان که امراض جسمی سریعا ابراز می شود. به همین علت در زمینه بیماری‌های جسمی در کشورهای پیشرفته آمار تا 50% به واقعیت نزدیک است، چون همه اظهار می‌کنند، ولی بیماری‌های روانی به علت اختفای مریض آمار تا 25% الی 30% به واقعیت نزدیک است. من در این شاخه به علت علاقه در سالهای اخیر مطالعات زیاد کردم. در چند دهه اخیر پیشرفت علم در زمینه بیماری‌های روانی خارق العاده بوده و تقریبا 95% بیماران معالجه می‌شوند و در 5% بقیه نیز بیماری تخفیف می‌یابد. مسئله فوق به این علت به بحث مربوط است که امراض فکری در شخصیت‌های دارای مقامات مهم و به خصوص در شخص اول مملکت اثرات عجیب و وسیع در جامعه مربوطه دارد. برای نمونه بیماری روانی محمد رضا اثرات قطعی در اجتماع دوران او داشت و برای جبران این اثرات چند دهه لازم است تا جامعه از عواقب این اثرات خلاص شود. درباره خانواده رضا گفتنی است که در تمام آنها از خود او گرفته تا تمام اطفالش نوعی مرض روانی وجود داشت که ریشه آن در زنهای رضا نبود بلکه در خود او بود که این میتواند خود موضوع کتاب مفصلی باشد. برمیگردیم به مسئله عیادی. پس علیرضا دچار مرض روحی شدید بود و احتیاج به پزشکی داشت که به طور مدام با او در تماس باشد تا ناراحتی‌هایش را تسکین دهد. در آن زمان علیرضا خواهان بهترین پزشک ارتش شد و چون عیادی در ارتش بود به علیرضا معرفی گردید. عیادی در رشته خود یک پزشک متوسط بود و تخصصی در امراض روانی نداشت و نمیتوانست علیرضا را معالجه کند، ولی حضور یک پزشک در زندگی علیرضا برای او تسکینی بود. پدر عیادی از رهبران مذهبی بهایی ها بود و این سمت به عیادی به ارث رسیده بود. لذا بدون تردید باید گفت که او از آغاز توسط سرویس انگلیس نشان شده بود و واجد شرایط یک جاسوس طراز اول بود و لذا او را به دربار معرفی کردند. نقشی که عیادی تا انقلاب برای غرب داشت، مجموع مهرهای غرب روی هم نداشتند. تاریخ آشنایی محمد رضا با عیادی یادم نیست. احتمالاً در دورانی بود که فوزیه قهر بود یا کمی پس از طلاق او. به هر حال در آن زمان عیادی سرهنگ ارتش بود. روزی محمد رضا به شدت ابراز ترس از میکروب میکرد و من و علیرضا حضور داشتیم. علیرضا گفت پزشکی را میشناسد که بی نظیر است. لابد مثل همان حسن شکارچی که بی نظیر بود. و از محمد رضا اجازه خواست که بیاید و او را معاینه کند. محمد رضا از شدت ترس بلافاصله استقبال کرد و اجازه داد و برای اولین بار عیادی محمد رضا را معاینه کرد. از همان آغاز برای من مشخص شد که این فرد که دوره پزشکی را در فرانسه طی کرده یک کلاش و حق باز به تمام معناست. باید اضافه کنم که عیادی در فرانسه ابتدا دانشجوی دامپزشکی بوده و سپس پزشکی را به طور ناقص می‌خواند. میگویم به طور ناقص زیرا 2 سال از دوره دامپزشکی او را به عنوان دوره مقدماتی پزشکی قبول کرده بودند، ولی همین فرد به نحوی محمد رضا را مسحور خود کرد که قرار شد هفته ای 3 بار به محمد رضا مراجعه کند. عیادی تا مرگ علیرضا پزشک معالج او بود. چون علیرضا مرا خیلی دوست داشت و علاقمند بود که به طور خصوصی با من صحبت کند، در این صحبت‌ها برای من روشن شد که این عیادی کلاش در طول بیش از 10 سال که پزشک علیرضا بوده فقط به او انواع ویتامین‌های جهان را داده و او نیز مصرف کرده است. جیب علیرضا همیشه مملو و از انواع ویتامین‌ها بود که البته نه تنها مرض را معالجه نمی کرد بلکه امراض دیگری نیز، به خصوص امراض جلدی و لرزش برخی عضلات بدن بر آن می افزود. محمد رضا نیز دچار این اعتیاد به عیادی شد. دیدار او با عیادی از هفته 3 روز به هر روزه تبدیل شد و دیدار هر روزه به کلیه ساعات فراغت کشید. صبحها هنوز محمد رضا بیدار نشده عیادی حاضر بود و شبها تا وقت خواب در اتاق او میماند. زمانی که محمد رضا ازدواج میکرد این عادت ترک نمیشد و عیادی با زنهای محمد رضا هم خودمانی میشد. بدین ترتیب عیادی با نفوذترین فرد دربار و به تدریج با نفوذترین فرد کشور شد. او برای خود حدود 80 شغل در سطح کشور درست کرده بود، مشاغلی که همه مهم و پولساز بودند. رئیس بهداری کل ارتش بود و در این پست ساختمان بیمارستان‌های ارتش به امر او بود، وارد کردن وسایل این بیمارستان‌ها به امر او بود، وارد کردن داروهای لازم به امر او بود، دادن درجات پرسنل بهداری ارتش از گروهبان تا سپه بود به امر او بود و هیچ پزشک سرهنگی بدون امر ایادی سرتیپ نمی شد و هر گونه تخطی از اوامر او همراه با برکناری و مجازات بود. ایادی رئیس اتکای ارتش و نیروی انتظامی بود و در این پست کلیه نیازمندی ها باید به دستور او تهیه می شد. هرچه اراده می کرد ولو در کشور موجود بود باید برای ارتش از خارج به ویژه انگلیس و آمریکا وارد می شد. تعیین سهمیه و صدها کار دیگر و حتی تعیین رؤسای اتکاها و پرسنل آن با او بود. سازمان دارویی کشور نیز تماما تحت امر ایادی بود. چه داروهایی و به کدام مقدار باید تهیه شود، از کجا خریداری و به کدام فروشنده و به چه میزان داده شود، چه داروهایی باید و چه داروهایی نباید وارد شود، همه و همه بنابر مصالح بهائیگری دائما در تغییر بود. شیلات جنوب در اختیار ایادی بود و تعیین اینکه به کدام کشورها و شرکتها اجازه صیادی داده شود و به کدام داده نشود در اختیار ایادی بود. در نتیجه سیاستهای او تا انقلاب سیل ایران با بدویترین وسایل انجام می شد. تعیین رئیس و پرسنل شیلات نیز با ایادی بود. من یک بار مشاغل او را کنترل کردم و به 80 رسید. به محمد رضا گزارش کردم. محمد رضا در حضور من از او ایراد گرفت که
ایادی 80 شغل را برای چی میخوای؟
ایادی به شوخی جواب داد و گفت
شغلامو میخوام به 100 برسونم.
این خود نمونه کوچکیست از شیوه حکومت محمد رضا. در دوران هویدا ایادی تا توانست وزیر بهایی وارد کابینه کرد و این وزرا بدون اجازه او حق هیچ کاری نداشتند. من میتوانم ادعا کنم که 1000 کارهای ایادی را نمیدانم، ولی اگر پرونده های موجود ارتش و نیروهای انتظامی و سازمان های دولتی بررسی شود، موارد مستندی مشاهده میگردد که به نظر افسانه میرسد و بر این اساس میتوان کتابی نوشت که آیا ایادی بهایی بر ایران سلطنت میکرد یا محمد رضا پهلوی؟ تمام ایرانیان رده بالا چه در ایران باشند و چه در خارج خواهند پذیرفت که سلطان واقعی ایران ایادی بود، حقیقتی که پیش از انقلاب جرأت بیان آن را نداشتند. در زمان حاکمیت ایادی بود که بهایی ها در مشاغل مهم قرار گرفتند و در ایران بهایی بیکار وجود نداشت. در دوران قدرت ایادی تعداد بهایی های ایران به 3 برابر رسید. بسیاری از بهایی ها در مقابل مذهب می نوشتند مسلمان و حالان که بهایی بودند. یک بار حرکت مردم علیه بهایی ها اوج گرفت و سخنرانی های فلسفی واعظ مشهور سبب شد که حضیرت القدس محل مقدس آنها در تهران تخریب شود. در اثر این حرکت تعدادی از بهایی ها از ایران رفتند و ایادی نیز به دستور محمد رضا 9 ماه به ایتالیا رفت، ولی این حرکت دنبال نشد. ایادی مشهور به راسپوتین ایران بود و واقعا چنین بود. به تدریج که ایادی مهم شد، مطبش بسیار شلوغ شد که اکثرا برای رفع گرفتاری و پول و شغل و یا ارائه اطلاعات و اخبار مراجعه می کردند. 90% مشتریان او زن بودند. ایادی اکثر شبها در ساعاتی که نزد محمد رضا نبود، برای رفع تنهایی نزد دکتر باستان و خانواده او می رفت. تصور می کنم دکتر باستان بهایی نبود، ولی دین و مذهب حسابی هم نداشت. او خوب می نوشت و حکایات سرگرم کننده و شوخی زیاد می دانست. ایادی ازدواج نکرد و فرزند نداشت. خانه و مطبش پشت کلانتری 1 تهران بود و خانه و مطب دکتر باستان در خیابان پاریس بود که نزدیک خانه ایادی است. بعدها ایادی و باستان باقی در شمال سلطنت آباد تهیه کردند که بیش از 10,000 متر مربع است. در آن باغ ساختمانی 1 طبقه ایجاد شد که در آن دکتر باستان و زنش زندگی می کردند و به این ترتیب خانه دکتر باستان از مطبش جدا شد. دکتر باستان هیچگاه وارد سیاست نبود و سیاست را دوست نداشت. او مشاغل پر مسئولیت قبول نمی کرد تا بتواند راحت باشد. باستان پدرزن سپهبد یار محمد صالح است و رابطه با عطوفتی با هم داشتند. دختر دکتر باستان از یار محمد صالح یک پسر به نام جهانگیر داشت که در آمریکا تحصیل نمود و دکتر اقتصاد شد. وی با پسرم شاهرخ رفیق بود. ایادی جاسوس بزرگ غرب و مطلع ترین منبع اطلاعاتی سرویس های آمریکا و انگلیس در دربار و کشور بود و نفوذ او با نفوذ محمد رضا مساوی بود. نخست وزیران به خصوص هویدا، رؤسای ستاد ارتش و کلیه مقامات مهم مملکتی، اعم از وزیر و نماینده مجلس و امثال آن، دستورات او را که نخست به فرم خواهش بود و اگر اجرا نمی‌شد به فرم امر اجرا می‌کرد. ایادی در کلیه مسافرت‌های خارج همراه محمد رضا بود و طبیعی است که مورد علاقه کشورهای زینف در رابطه با ایران بوده است. ایادی در سال 1357 کمی قبل از انقلاب ایران را ترک کرد.